سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. من ستار فروغ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده که صدها آله و تجهیزات موسیقی را در ولایت‌های پروان و لغمان به آتش کشیده است. این وزارت امروز گفت که 500 قلم آله موسیقی در پروان و 100 قلم دیگر در لغمان که در جریان یک سال گذشته جمع آوری شده بودند به آتش کشیده شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در بیش از 4 سال گذشته در افغانستان موسیقی را در این کشور ممنوع کردند. شرکت برشنا در افغانستان تحت کنترل طالبان است. تمدید قرارداد خرید برق از ایران برای سال 1405 خورشیدی خبر داده است. این شرکت امروز چهارشنبه در اعلامیه گفت این قرارداد در جریان سفر هیئت از مسئولان برشنا به تهران امضا شده است. افغانستان برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند و به برق وارداتی عمدتا متکی است. جیسی جکسون رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده در 84 سالگی درگذشت. مرگ او روز سه شنبه 28 دلو در بیانیه از سوی خانواده‌اش تایید شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی خود جکسون را به عنوان شخصیت تکرار نشدنی یاد کرده و گفته که در مسیر تلاش‌های این رهبر نامدار حقوق مدنی برای توانمندسازی سیاه‌پوستان آمریکا از او حمایت کرده است. جکسون یکی از نزدیکان مارتین لوتر کینگ خوانده می شد که از دهه 1960 فعالیتش را به حمایت از حقوق سیاه‌پوستان آمریکا و دیگر جوامع به حاشیه رانده شده آغاز کرد. ایران از آمادگی برای برگزاری تمرینات مشترک نظامی با روسیه در بحیره عمان و شمال اقیانوس هند خبر داده است. رسانه‌های ایران به نقل از فرمانده نیروی دریایی این کشور گزارش دادند که این تمرینات نظامی سر از روز پنجشنبه 30 دلو برگزار خواهد شد. این تمرینات چند روز پس از آن آغاز می شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مانورهای را در تنگه هرمز انجام داد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت بیستاوره قرار است تیم افغانستان فردا پنجشنبه به مساف تیم کانادا برود. این بازی در ورزشگاه چینای هند برگزار خواهد شد. تیم افغانستان پیش از این در این جام سه بازی را انجام داده که در نتیجه در برابر نیوزیلند و آفریقای جنوبی شکست خورد، اما در برابر امارات متحده عربی پیروز شد. جام جهانی کرکت بیستاوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. هشدار سازمان جهانی صحت.
WHO از احتمال افزایش خطر بیماری ملاریا در برخی مناطق افغانستان خبر داده است.
آغاز ماه رمضان زیر سایه فقر در افغانستان.
امروز روز اول رمضان است. من به خدا قسم می‌خورم که در خانه من آرد نیست. خیلی جگرخونه هستم.
گزارش هم داریم در این باره که داشتن موتر در افغانستان از روی نیاز است یا علاقمندی.
من موتر را برای چکر خریدم. موتر مدل 2000 است. با آن چکر می زنیم. گاهی ننگرهار می رویم، گاهی جای دیگر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان بیش از 3/4 مردم با خطر ابتلا به بیماری ملاریا روبروند. این سازمان هشدار داده که بارندگی‌های شدید، افزایش درجه حرارت و تابستان گرم زمینه مناسب را برای افزایش پشه‌های ناقل ملاریا فراهم می‌سازد. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO از احتمال افزایش خطر بیماری ملاریا در برخی مناطق افغانستان خبر داده است. این سازمان روز سه‌شنبه 28 دی در اعلامیه که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که در مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان بیش از 3/4 باشندگان هر سال در فاصله ماه‌های جون تا نوامبر با خطر ابتلا به بیماری ملاریا روبرو می‌شوند. در این اعلامیه آمده که بارندگی‌های شدید، افزایش درجه حرارت و تابستان‌های گرم شرایط مناسب را برای تکثیر پشه‌های ناقل ملاریا فراهم می‌کند. WHO افزوده که پس از کاهش موارد ملاریا در افغانستان میان سالهای 2018 تا 2021 شمار مبتلایان در سال 2022 افزایش یافته و در سالهای 2024 و 2025 نیز همچنان در سطح بلند باقی مانده است. ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان از جمله آسیب پذیرترین ولایت ها در برابر این بیماری دانسته شدند. ادوین سالوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان، هشدار داده که ملاریا فشار سنگینی بر جوامع آسیب پذیر و ویژه زنان و کودکان وارد کرده است. با این حال او تاکید کرده که جلوگیری از گسترش این بیماری از طریق تداوم اقدامات وقایوی، حمایت و هماهنگی امکان پذیر است. در همین حال شماره از باشندگان ولایت های شرقی می گویند که هر سال در فصل تابستان از بیماری ملاریا رنج می برند. سنالا باشنده ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
هر کال دیوری پر رسیدو سر ملاریا،
هر سال با رسیدن تابستان ملاریا در اینجا بسیار افزایش می‌یابد. در خانه ما هر سال 2 یا 3 نفر مبتلا می‌شوند. ملاریا بیماری بسیار خطرناک است و تب شدید دارد. مردم فقیرند و حتی توان بردن مریض به دکتر را ندارند. چه رسد به این که راه‌های جلوگیری از پشه‌های ملاریا را جستجو کنند.
عبدالرزاق باشنده ولسوالی کامی ولایت ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت که نبود امکانات صحی سبب شده مردم به شکل خودسرانه سابلیت یا دواهای ضد ملاریا استفاده کنند.
چند روز پیش پسر 8 ساله‌ام تب شدید همراه بالارزه داشت. وقتی او را نزد دکتر بردیم، آزمایش خون نشان داد که ملاریا دارد. دوا گرفتیم و حالا وضعیتش بهتر است. مشکل اساسی این است که در مرکز صحی دولتی خدمات لازم وجود ندارد و مردم مجبور میشن به دکتران خصوصی مراجعه کنند. متاسفانه بسیاری توان پرداخت از این آن را ندارند. من دیدم که بعضی ها حتی بدون آزمایش خون مستقیم از دواخانه دواهای ضد ملاریا میخرند و استفاده میکنن.
اما کارشناسان صحی هشدار میدن که استفاده خودسرانه از دواهای ملاریا بدون مشوره دکتر میتواند خطرناک باشد. به گفته آنان موجودیت آب‌های استاده در نزدیکی مناطق مسکونی، موقعیت جغرافیایی ولایت‌های شرقی، مهاجرت، بارندگی‌ها، هوای گرم و فقر اقتصادی از عوامل اصلی افزایش موارد ملاریا در این مناطق است. دکتر اسدالله حسین زی، استاد فاکولته طب در ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
د ملاریا ډیرخ د هوا او بو
در ولایت های شرقی افغانستان شرایط اقلیمی، منابع آب، وضعیت زراعتی، فقر، رفت آمد های مرزی و مدیریت ضعیف کنترل پشه ها از عوامل افزایش ملاریا است. تا زمانی که این عوامل به گونه درست مدیریت نشوند، ملاریا در این منطقه به عنوان یک بیماری رو به افزایش باقی خواهد ماند و هر سال هزاران تن به آن مبتلا خواهند شد.
و افزود که ملاریا یک بیماری ساری میکروبی است که از طریق پشه از فرد بیمار به فرد سالم انتقال می کند و بیشتر کودکان و زنان باردار را متاثر می سازد. سازمان جهانی صحت بیشتر هشدار داده بود که 77% جمعیت افغانستان در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند. تب شدید، تهوع و بی‌اشتهایی از مهمترین علائم بیماری ملاریا دانسته می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. امروز 29 دل و نخستین روز ماه رمضان در افغانستان و بسیاری کشورهای اسلامی دیگر است. شماری از خانواده ها در افغانستان از آمادگی ها برای تهیه افطاری و سحری میگویند، اما برخی دیگر میگویند که حتی توان تهیه ابتدایی ترین مواد خوراکی برای افطاری و سحری را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چهارشنبه 29 دل، روز اول ماه رمضان، همزمان با بسیار از کشورهای اسلامی در افغانستان آغاز شد و میلیون ها افغان اولین روز روزداری را گرامی داشتند. عاطفه باشنده شهر کابل در مورد به رادیو آزادی می گوید:
معمولا در روز اول ماه رمضان ما غذای مختلف را تهیه میکنیم، مثلا ماشک، بولانی، منتو، همه چیزایی که مثلا حواسانه باشه ما در اول ماه مبارک رمضان را تهیه میکنیم و روز خدا مثلا با آمادگی برای همه رمضان سپری میکنیم.
گرامی داشت از این روز در افغانستان اما برای همه یکسان نیست. بسیار از خانواده ها میگویند که توان تهیه ابتدایی ترین مواد خوراکی را ندارند. گلدسته زنی که سرپرستی چهار فرزندش را به تنهایی بر عهده دارد از وضعیت دشوار زندگیش چنین میگوید:
امروز روز اول رمضان است. من به خدا قسم میخورم که در خانه من آرد نیست. خیلی جگرخونه هستم.
او میافزاید که بیکاری و نبود درآمد ثابت زندگی را برایش دشوارتر از گذشته ساخته و بیشترین نگرانیش نگاه های منتظر کودکانش هنگام افطار است. یک زن دیگر از ولایت پروان که نهاد نامش در گزارش گرفته شود نیز از تنگ دستی شکایت دارد.
قرار روزه بدن هستی بیندگیم میجندم سطحی سندگی قرار هستی دیگی سمسید روز واسه قدر دارم میدیم اگر سک پشترای شانیم سلوی تو پوزی سجانم بدر دست ما بسمان چای چی جور میشه که بخوری سال پس شویق اگر مربا باشه تا قیماخ باشه یک چیز دگه باشه مرزم ها چی چیزا میخورم برنج بمیکنن وقت با میمونه که قبرنج در سرش کشمش باشد بخورم.
بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد که در 3 دسامبر سال قبل منتشر شده، نزدیک به 22 میلیون افغان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد 5 روز قبل در پیام به مناسبت آغاز ماه رمضان گفت که بسیار از مردم در افغانستان، یمن، غزه، سودان و دیگر مناطق با جنگ، گرسنگی، آوارگی و تبعیض روبرو هستند و جامعه جهانی باید برای پر کردن شکاف‌ها، رساندن کمک و امید به نیازمندان و حفظ حقوق و کرامت هر انسان تلاش کند. در این حال شماره از شهروندان افغانستان نیز می‌گویند که رمضان ماه امید، همدلی و دستگیری از نیازمندان است. مهرنگیز از ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این ماه بخشش است، ماه دوری از گناه، ماه مغفرت است، ماهی است که ما باید تصمیم همدیگر را بگیریم. کسایی که دارن باید به نیازمندان کمک کنن. اقتصاد همه اقتصاد بالای نیست.
علی حیدر باشنده ولسوالیش کاشم ولایت بدخشان نیز از مشکلات اقتصادی مردم در مناطق دوردست سخن میگوید:
متاسفانه مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است، بخصوص برای مردم دهات و مناطق دوردست. بسیاری از خانواده ها فقیر هستند، اما با وجود این همه سختی ها در این ماه مبارک با ایمان قوی و به عبادت و روزه‌داری خود ادامه میدن.
در کنار این وضعیت برخی نهادهای امدادرسان وعده دادند که در جریان این ماه کمک هایشان افزایش میدهند. استیفن رودریگز نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در افغانستان سه‌شنبه 28 دل در یک ویدیو در شبکه ایکس گفت که ماه رمضان یادآور اهمیت شفقت، همبستگی و حمایت از یکدیگر به ویژه در زمانهای دشوار است و تاکید کرد که این نهاد همچنان در این ماه در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد. پیش از این شماره از عالمان دین نیز هم ما را بر اهمیت وحدت، صبر و رسیدگی به فقرا در این ماه تاکید کرده و از مردم خواستند که با وجود مشکلات روحیه همدلی و همکاری را تقویت کنند.
در همین حال مردم در افغانستان از افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای این کشور در ماه رمضان نگرانند و می‌خواهند که جلوی آن گرفته شود. گزارش در این مورد.
شماره از باشندگان ولایت‌های افغانستان می‌گویند که بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. آنان میگویند که از یک سو بیکاری و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد خوراکی زندگی را بر آنان دشوار ساخته. عباد الله باشنده منطقه ارزان قیمت کابل به رادیو آزادی گفت:
سر از حالا قیمت برنج، روغن، شیر و دیگر مواد بالا رفته است. مردم فقیرند. کار و روزگار وجود ندارد. حکومت باید جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
گلبوت یکی از باشندگان ولایت نینگرهار نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که هر سال با فرارسیدن رمضان بهای مواد خوراکی اولیه افزایش می‌یابد.
در دیگر کشورهای اسلامی با آمدن رمضان قیمتها کاهش می‌یابد، اما در کشور ما متأسفانه با آمدن رمضان نرخ‌ها بالا می‌رود. مردم فقیرند، کاروبار متوقف است، مهاجران تازه برگشتند. با در نظر داشت این شرایط، تاجران باید بر مردم خود رحم کنند.
سیرت باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ نیز بر رادیو آزادی در این مورد می‌گوید:
تا کنترل باید کنند دیگه، چون کل مردم افغانستان غریب است، و ساندگان چی نمیست و باید ارزان باشه که یک مسلمان بخره بتانه که ما این بارک رمضان بخوشو خوبی سپری کنند.
عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد این درخواست‌ها و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما به تازگی نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با رهبری اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئول اصناف از آنان خواسته که در ماه رمضان از افزایش قیمت‌ها خودداری کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه 25 دل و در صفحه اکس این وزارت نشر شده آمده که مسئولان یاد شده اطمینان دادند که مواد مورد نیاز به اندازه کافی در بازار موجود است و در ماه رمضان افزایش قیمت رخ نخواهد داد. با این حال برخی شهروندان میگویند تنها وعده کافی نیست و باید اقدامات عملی و نظارت جدی صورت گیرد. شماره از عمده فروشان در بازار مندوی کابل نیز میگویند که از هفته گذشته به این سو بهای برخی از مواد اولیه خوراکی افزایش یافته. آنان بر رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته یک بوجی 7 سیره آرد به 1420 افغانی به فروش میرسید، اما اکنون به 1510 افغانی به فروش میرسد. یک سیر بوره پیش از این 340 افغانی بود، اما اکنون به 360 افغانی رسیده است. همچنان بهای یک بوجی 3.5 سیره برنج الان است حدود 700 افغانی افزایش یافته، بگونه که هفته گذشته 2800 افغانی بود و اکنون به 3500 افغانی رسیده است. به همین ترتیب در هر سیر دال و لوبیا نیز میان 10 تا 40 افغانی افزایش به میان آمده. با این حال به گفته آنان بهای روغن کاهش یافته، هفته گذشته 10 لیتر روغن 1250 افغانی بود، اما اکنون به 1080 افغانی رسیده.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قانونگذاران ترکی در گزارش خواستند که جنگجویان کرد که سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند در جامعه مدغم شوند، هرچند تاکید کردند که عفو عمومی در کار نخواهد بود. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
یک کمیسیون پارلمانی ترکیه روز چهارشنبه با اکثریت قاطع به گزارش رأی مثبت دادند که انجام اصلاحات حقوقی را همزمان با خلع سلاح حزب کارگران کردستان یا PKK پیش بینی میکند، اقدامی که روند صلح با هدف پایان دادن به دهها درگیری را پیش میبرد. PKK که از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود، سال گذشته حملات خود را متوقف کرد و اعلام کرد که سلاح‌هایش را زمین گذاشته و منحل خواهد شد. این گروه از انقره خواسته اقداماتی انجام دهد تا اعضایش بتوانند در سیاست مشارکت کنند. این گزارش حدوداً 60 صفحه‌ای نقشه راه برای پارلمان پیشنهاد می‌کند تا قوانین را تصویب کند، از جمله یک چارچوب حقوقی مشروط که از قوای قضاییه می‌خواهد قوانین را بازنگری کرده و با احکام محکمه اروپایی حقوق بشر و محکمه قانون اساسی ترکیه مطابقت دهد. این گزارش با رأی مثبت 47 تن از 50 عضو کمیسیون تصویب شد. اهداف اصلی آن ترکیه آری از تروریسم و تقویت دموکراسی عنوان شده و بر توافق احزاب سیاسی تاکید دارد که اصلاحات و خلع سلاح باید به صورت متقابل و همزمان پیش برود. بخش مربوط به اصلاحات حقوقی اجرای آن را به خلع سلاح کامل PKK مشروط می کند. در گزارش آمده که قانون باید با هدف ادغام دوباره افرادی که سلاح و خشونت را رد می کند در جامعه تدوین شود، اما همزمان تاکید شده که مقررات حقوقی نباید در جامعه تصور مسئولیت از مجازات یا عفو عمومی ایجاد کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که عفو اعضای PKK در میان بسیاری از شهروندان ترکیه محبوب نیست. از سوی دیگر PKK به طور نمادین شماری از سلاح‌های خود را سوزانده و اعلام کرده که در گام نخست برای ادغام قانونی در جامعه نیروهای باقی مانده خود را از ترکیه خارج می کند، اقدامی که در پی فراخوان رهبر این جنبش صورت گرفته است.
بیشتر از خبر،
آیا داشتن موتر در افغانستان یک نیاز است یا علاقمندی و یا هر دو؟ شما چه فکر میکنین؟ گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش میشود. دیدبان حقوق زنان افغانستان در گزارش از ثبت و مستندسازی 411 مورد نقض حقوق زنان و دختران در سال 2025 در این کشور خبر داده است. این نهاد همچنان حداقل 76 مورد قتل عمدی زنان و دختران را در سال گذشته میلادی ثبت کرده است. با زاکره حکمت رئیس دیدبان حقوق زنان افغانستان گفتگو کردم و نخست از او خواستم که درباره این یافته های خود جزئیات بدهد.
یافته های ما نشان می‌دهد که محدودیت ها نه تنها فقط به عرصه اجتماعی و یا اداری محدود مانده، بلکه ساختارهای رسمی و تصمیم های سیاسی زمینه حذف تدریجی زنان از زندگی عمومی را از جامعه را کاملا فراهم کرده و ما 411 تا مورد نقض فاحش حقوق بشر علیه زنان و دختران را مستند کردیم که 296 مورد شامل خشونت مستقیم توسط نیروهای حاکم در افغانستان بر ما نشان می‌دهد. یعنی به این معنا میشه که نهادهایی که قدرت به دستشان داره منبع اصلی ناامنی در افغانستان تبدیل شده. انواع خشونت بررسی کردن اعضای تحقیق ما که 76 مورد قتل عمدی زنان ثبت شده که ما فکر میکنیم بیشتر از اینا شاید ثبت شده باشد، ولی اکثرشان یا در خبران نیامدن یا به شکل سانسور شدن و یا بعدن خبر نشر شده بعدن دوباره مجبور شدن که حذف شود. عمدتاً ناشی از مقاومت در برابر ازدواج اجباری یا مثلا مصادره اموال و زمینشان و یا امتناع از بازگشت در رابطه خشونت‌آمیز میتونه دلیلش باشد. مجازات های بدنی است که 130 مورد شلاق زدن علنی در جامعه را ثبت شده که 118 مورد ضرب و جرح شدید ثبت شده. بازداشت های خودسرانه و ناپدیدسازی یکی از موارد دیگه که 72 مورد بازداشت شده را ثبت کردیم. بحران سلامت روان و موارد خودکشی هم هست که 32 مورد خودکشی منجر به مرگ، اینا خودکشی کردن ولی بعض وقت اقدام به خودکشی میزنن ولی نفر نمیمورن. اونها 32 مورد شاید هم بیشتر ازی باشد.
شما این بررسی ها را چیگونه انجام دادین؟ در چی مدت؟
داده ها ما هم در داخل خود افغانستان در شهرهای مختلف و خارج از افغانستان اعضا داریم. این داده ها کاملا روزانه جمع‌آوری میشه و ما یک سیستم داریم که اون سیستم ثبت و راجستر میشه و هر داده 2 تا 5 منبع مختلف باید تایید شده باشد. و این سال هم سال 2026 سیستم ما طوری عیار شده که روزانه همه داده ها جمع‌آوری میشه و از این بعد تصمیم داریم که ماهانه را شریک شود.
در گزارش شما 76 مورد قتل عمدی زنان و دختران در سال 2025 ذکر شده. عمدتاً در کدام ولایات این موارد ثبت شده و آیا شما تانستین که عاملان قتل را هم مشخص کنین؟
عاملان قتل بله، ما یال برتون چیزم میتونم بگم که در کدام شهرها خیلی زیاد هستن، خصوصا کابل در کل، نه تنها قتل، در کل آمار عمومی از 411 تا خشونت که در راپور ما ذکر شده کابل بالاترین آمار را داره. دلیلش هم شاید این باشد که فرمان ها تماما در کابل اکثرا اول اقدامات فوری میشه و یا خبرنگارا در اونجا وجود دارن و یا مثلا مردم کوشش میکنه اینترنت و اینا دسترسی دارن کوشش میکنن که پخش کنن. 65 واقعه در کابل هست، 35 واقعه در هرات، 28 واقعه هم در ننگرهار هستن، 22 در بامیان، 17 در غور و 244 از دیگر شهرها هستند. و سوال دوم تا جواب شیر میشه ما ذکر کنم که اکثرا فرق میکنن، در خانه هستن، مرکز خشونت، شوهرشان، فامیلشان و اقاربشان، اقارب نزدیکشان بودن میتونه. و اما طور که من در اولم گفتم بیشترین خشونتی که ذکر شده در راپور عاملش خود مقامات بوده که میشه 296 تا از 411 296 مورد شامل خشونت میشه که مستقیم توسط نیروهای حاکم انجام شده.
نگرانی عمده شما و پیشنهادات شما چی است؟
نگرانی عمده کل مردم یا زنان که در افغانستان زندگی میکنن این است که نباید خشونت ها نباید کاملا عادی تلقی شود. دیگه مثلا زنان که در افغانستان زندگی میکنن دیگه ایر نمیخواد که فقط یک مثلا مقامات بلند رتبه دیگه کشورها یا مثلا جامعه بین المللی فقط یک واکنش ساده نشان نتن، بلکه حق از اینا رو باید دادخواهی کنن برای حقشان و باید اقدامات فوری و عملی باید انجام شود. فشارهای سیاسی، فشارهای مدنی باید سرطال رژیمی که فعلا در افغانستان هستن باید وارد شود، چون ما به این چی هستیم، به این باور هستیم که عادی سازی وضعیت کنونی یا سکوت در برابر آپارتاید ساختاری که در افغانستان فعلا هستن نه تنها خیانت برای زنهای افغانستان بلکه یک تهدید بسیار بزرگ برای اصول بنیادین حقوق بشر در سطح جهان گفته میشن.
گفتگوی بود با زاکره حکمت، رئیس دیدبان حقوق زنان افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده رادیو آزادی هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و واتساپ دنبال کنید. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. آیا داشتن موتر در افغانستان یک نیاز است یا علاقه‌مندی و یا هر دو؟ در حالی که نبود ترانسپورت منظم شهری در افغانستان، داشتن موتر را برای بسیاری به یک ضرورت مبدل کرده، شماری از خانواده ها فراتر از نیاز چندین موتر دارند. در این گزارش شماری از باشندگان ولایات مختلف و موترفروشان دیدگاه های خود را مطرح کردند.
بهار یکی از باشندگان منطقه کارتینو کابل که برای رفتن به محل کارش از موتر استفاده می کند می گوید اگر مجبور نمی بود هرگز موترش را به جاده نمی کشند.
ولدی بیروبار تشی گورم و دتیر دی.
وقتی این بیروبار را می بینم، قیمت بلند تیل را، مصرف عوارض را، اینها همه اینقدر اعصاب آدم را خراب می کند که اگر مجبور نمی بودم والله موترم را از خانه بیرون نمی کردم. اما صبح زود از خانه بیرون می شوم و به کار می روم. ترانسپورت شهری هم درست نیست، مجبورم.
سینه ده مجبوره منو.
اسلام الدین باشنده ولایت لغمان میگوید دو برادرش که با او در یک خانه زندگی میکنند و همچنان پدرش هر کدام موتر دارند، اما او هم به تازگی برای خودش موتر خریده است، زیرا میگوید به داشتن موتر علاقه دارد.
ما خودت موتر خریسته بدم.
من موتر را برای چکر خریدم. موتر مدل 2000 است. خدا مجبوریت نیاورد. با آن چکر میزنیم. گاهی ننگرهار می رویم، گاهی جای دیگر. خلاصه وقت ما خوب تیر می شود.
به گفته شماری از موترفروشان، خرید موتر از روی علاقه‌مندی بیشتر در میان جوانان رواج دارد، در حالی که بسیاری مردم به سبب نیاز و مجبوریت‌های روزمره موتر می‌خرند. ویس احمد مسئول یکی از موترفروشی‌ها در کابل به رادیو آزادی گفت:
اگر 100% حساب کنیم، شاید 20% از روی شوق موتر می‌خرند و 80% از روی مجبوریت.
او می‌افزاید که بسیاری از افغان‌های هم که از علاقه‌مندی موتر می‌خرند، کسانی هستند که به گفته خودش از کشورهای دیگر برای رخصتی‌های درازمدت می‌آیند و بعد دوباره موترهایشان را می‌فروشند. حاجی زاهد باشنده ولایت ننگرهار که دهه‌ها مالک و راننده موترهای بزرگ و کوچک بوده است، باور دارد که داشتن موتر هم خواست فردی است و هم نیاز، اما به گفته او بیشتر مردم از روی ضرورت از موتر استفاده می‌کنند.
زیاد خلق دی ضرورت پا اساس بانی استعمالی، اما محدود خلق دی.
اکثریت مردم برای رفع ضرورت هایشان از موتر استفاده میکنند و تعداد محدودی هستند که برای شوق. نظر شخصی من این است که موتر برای رفع ضرورت هاست، چون اگر شب باشد و مریض داشته باشی ممکن ریکشا یا تاکسی پیدا نکنی. پس این یک ضرورت است که اگر توانش را داشته باشی، یک موتر داشته باشی تا ضرورتت را رفع کنی. البته بعضی ها شوق هم دارند. حالا همسایه های ما سه برادر هستند و سه موتر دارند، هر کدام مطابق سلیقه خود یک موتر دارند.
در مناطق دورافتاده افغانستان داشتن موتر یک نیاز جدی دانسته می شود، زیرا باشندگان این مناطق بارها به رادیو آزادی گفتند که مراکز صحی از آنها دور است و به دلیل نبود وسایل ترانسپورتی با مشکلات روبرو هستند و در برخی موارد بیمارانشان به دلیل تأخیر در رسیدن به شفاخانه جان باختند. اما در شهرها در مقابل از ازدحام بیش از حد موترها و همچنان آلودگی هوا ناشی از آن گزارش‌های منتشر شده است. اینکه در حال حاضر چه تعداد موتر در سراسر افغانستان در رفت و آمد است، عبدالودود خیرخواه، رئیس پلان و پالیسی ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان، از ارائه معلومات در این مورد به رادیو آزادی خودداری کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمنوردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهاردهمتان در فصل نهم کیمیای صنف یازدهم. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیان شاگردای عزیز از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم، هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس بیاین با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، در درس گذشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای فلزات، که فلزات چی است؟ آیا شاگرده عزیز یادتان است که فلزات چی بود؟ ما گفته بودیم شاگرده عزیز که به صورت عموم عناصر به فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات تقسیم شده و همچنان آن عده عناصر که هدایت خوب برق و حرارت را داشت به نام چی یاد میشد؟ به نام فلزات یاد میشد. فلزات جلای فلزی داره و بیشتر آنها جامد و کریستالی هستند. همچنان شاگرد عزیز، فلزات که از قابلیت توارق و سیم ساختن را همچنان داره، که از طلا معمولا شاگرد عزیز میبینیم که ما میتونیم ورقه های بسیار را نازک را بسازیم که اشعه نور را از خود چی میکنه؟ عبور میکنه. همچنان شاگرد عزیز، درباره به دست آوردن فلزات صحبت کردیم که میتونیم به سه طریقه به دست بیاریم و این طریقه به نام متالورژی یاد میشه. در اول تهیه کردن یا استخراج سنگ معدنی بود، دوم استحصال فلز و سوم چی بود شاگرد عزیز؟ تصفیه فلز بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما، که درس جدید ما درباره چی است؟ کلسیم، که از صفحه 177 الا 188 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، آیا در مورد کلسیم شما معلومات دارین که کلسیم چی است؟ کلسیم در گروه دوم و پریود چهارم جدول دوره‌ای قرار دارد. همچنان شاگرد عزیز، در قشر زمین که از 3-4% از نگاه کتله موجود است، چی شاگرد عزیز؟ کلسیم. کلسیم که از شاگرد عزیز به شکل منامه سنگ چونه، کلسیت تباشیر و مرمر دلومایت یعنی جیپسیوم و کلسیم فلوراید یعنی اثر دیگر یافت میشه. نمک های سلکاتی، سلفیتی و فاسفیتی آن نیز در زمین موجود است. کلسیم که از شاگرد عزیز با آب سرد تعامل میکنه، هایدروکساید ها و هایدروجن تشکیل میده که تعامل آن با آب نسبت به تعامل آن با فلزات القلی و آب چی از شاگرد عزیز؟ با کندی صورت میگیرم. مثلا شاگرد عزیز، زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه هایدروکساید چی را میسازه؟ هایدروجن را میسازه. و همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستن تعامل اینها با آب نسبت به تعامل فلزات القلی آب چی از شاگرد عزیز؟ با کندی صورت میگیره. همچنان شاگرد عزیز، شما میبینین که زمانی که اینها تعامل میکنه با گاز کلورین، کلسیم کلوراید را تشکیل میده. مثلا کلسیم با کلورین تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ کلسیم کلوراید را. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای استحصال کلسیم، که کلسیم را چطور ما میتونیم استحصال کنیم؟ کلسیم را از الکترولایز مذابه مخلوطی شاگرد عزیز کلسیم کلوراید با کلسیم فلوراید میتونیم که درجه ذوبان آن از درجه ذوبان کلسیم فلزی پایین آورده شده، بعد اسم میتونیم آنها را بیانیم. مثلا شاگرد عزیز، اینجا در مثال ببینین که شاگرده عزیز ما چی میکنیم؟ توسط کلسیم را چی میکنیم شاگرده عزیز؟ از ارجای اکساید آن توسط فلز المونیوم به دست میاریم. المونیوم امرای کلسیم اکساید تعامل میکنه که چیست شاگرده عزیز؟ در اینجا امی اکساید کلسیم که از ارجا میشه و بالاخره شما میبینین که ما چی را به دست آوردیم؟ کلسیم المونایت را به دست آوردیم و همچنان کلسیم خالص را به دست آوردیم که توسط این طریقه ما میتوانیم شاگرده عزیز از امی کلسیم ها در ساختن بعض از الیاش ها استفاده کنیم. حال شاگرده عزیز میاییم بالای عنوان بعدی ما که کلسیم اکساید یا چیست شاگرده عزیز؟ چونه زنده. کلسیم اکساید یا چونه زنده که از در ساختن سمنت به کار میره و این مرکب زمان ما میتونیم به دست بیاریم که سنگ چونه را چی میکنیم شاگرده عزیز؟ ما حرارت بدیم. زمانی که شاگرده عزیز ما سنگ چونه را حرارت بدیم ما میتونیم کلسیم اکساید و کربن دی اکساید به دست بیاریم. چونه که از به درجه حرارت بالاتر از 900 درجه سانتیگراد باریک چی میشه شاگرده عزیز؟ ترکیب میشه و کلسیم چی را تولید میکنه؟ سیلیکت را تولید میکنه که ناپاکی موجود در چی است شاگرده عزیز؟ در سنگ است. مثلا میبینین شاگرده عزیز اینجا کلسیم اکساید با سیلیکون اکساید تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرده عزیز؟ کلسیم سیلیکت را میسازه که تمام اینها چی است شاگرده عزیز؟ در سنگ چونه چی میباشه؟ موجود میباشه. حال شاگرده عزیز میگیم بالای موارد استعمال چونه زنده که چونه زنده در چه چیزها موارد استعمال داره. در اول که شاگرده عزیز به خاطر نرم کردن آب سخت چونه زنده چی میشه؟ استفاده میشه. معمولا که میخواید آب سخت را نرم کنه از چی استفاده میکنه؟ چونه زنده. چون چونه زنده که از یه مواد کیمیایی است و میتونه این عملیه را اجرا کنه. همچنان شاگرده عزیز برای ساختن پودر بلیچینگ استفاده میشه. بلیچینگ چیست شاگرده عزیز؟ پودرهای پاک کننده است که میتونه ساحات را پاک کنه و همچنان شاگرده عزیز برای سفید کردن شیره بوره به کار میره. شیره بوره که از شاگرده عزیز میبینین که رنگی دیگه داره و به خاطر ازی که ما بتونیم رنگ آنها را سفید کنیم چی میکنیم؟ از چونه زنده استفاده میکنیم. همچنان به حیث آب جذبان در گازها و الکلها استفاده میشه و همچنان شاگرده عزیز در تولید سمنت شیشه و کلسیم کلوراید استفاده میشه و همچنان در مخلوط های ریگ و چونه و آب که به نام چونه سخت هم یاد میشه. در اینجا که از ضد رطوبت و عایق اینها را یاد میکنه. اگر سمنت با چونه یک جای شوه ماده حاصل میگرده که واتر پروف یعنی چی است شاگرده عزیز؟ عایق برق است. خب شاگرده عزیز حال میایم بالای عناصر گروه سوم اصلی که عناصر گروه سوم اصلی کدام عناصر است؟ عناصر گروه سوم اصلی دارای ساختمان الکترونی قشر والنسی NS2NP1 بود. از گروه اول اصلی را دیدید که NS بود ولی از اینها که است NS2 و NP1 است. برون که از شاگرده عزیز اولین عنصر گروه سوم اصلی است که خواص غیر فلزی را دارد. اکساید ها و هیدروکساید های آن است که شاگرده عزیز خاصیت چی را دارد؟ تیزابی. و با هیدروژن مرکبات مختلف چی را تشکیل میده؟ دو عنصری را تشکیل میده. در اول میایم شاگرده عزیز بالای المونیوم که المونیوم چی است؟ خب شاگرده عزیز آیا تا حال درباره المونیوم شما معلومات داشتین که المونیوم چی بود؟ المونیوم که از شاگرده عزیز عنصر دوم گروه سوم است خواص فلزی مشخص را داره و خواص غیر فلزی آن چی از شاگرده عزیز کمتر محسوس میشه. تنها در مقابل تیزابهای قوی و القلی های قوی خواص چی را داره؟ آمپوتریک را از خود نشان میده. از این سبب شاگرده عزیز المونیوم که از باش و با فلزات هم یک وجه مشترک داره. المونیوم در ترکیب قشر زمین با مقدار فراوان موجود است اما با آن هم غلظت آن در سنگ‌های معدنی کم است. المونیوم در ترکیب قشر زمین 7.5% از نگاه کتله موجود است. در مرکبات نمبر اکسید شن آن مثبت 3 است. در این حالت المونیوم ساختمان الکترونی گاز چی را اختیار می‌کند؟ گازات نجیبه را. المونیوم کامپلکس ها با عدد کارد نشان 4 چی میکنن میسازد؟ چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که 4 اربیتال خالی را به شکل آیون دارا است. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در شکل در صفحه 177 کتابتان که در اینجا 4 اربیتال آن به شکل چی است شاگرد عزیز؟ خالی به شکل آیون است. به همین خاطر شاگرد عزیز اینا در کامپلکس ها با عدد 4 چی میکنه؟ کارد نشان میسازد. منابع مهمه پیدایش آن در سنگ های بوکسیت است که در سرعت المونیوم از همین سنگ چی میشه؟ استخراج میشه. همین سنگ های بوکسیت که از نوع از سنگ های آبدار ناخالص است شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز با امیده که شما درباره المونیوم معلومات پیدا کرده باشین و بفهمین که المونیوم چی بود و چطور میتونستیم آنها را به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فلزات انتقالی که فلزات انتقالی چی است؟ فلزات انتقالی که شاگرد عزیز زمانی که شما عناصر جدول دوره‌ای را ببینین اینها که هستن، میبینین که سویه های فرعی دی و اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن است. از کدام شاگرد عزیز؟ از فلزات انتقالی. 68 عنصر در بین گروه 2 و 3 اصلی قرار داره که 40 عنصر آن در داخل جدول است. اوربیتال های سویه فرعی دی او است. از چی است شاگرد عزیز؟ سویه فرعی آنها دی است. و از 28 عنصر که در قسمت پایینی جدول قرار داره، اوربیتال های سویه فرعی اف آنها توسط الکترون ها چی است شاگرد عزیز؟ در حال پر شدن. یعنی شاگرد عزیز 40 عنصر که در داخل جدول دوره‌ای قرار داره، اوربیتال های سویه فرعی دی آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است. و از 28 عنصر که در قسمت پایانی قرار داره، سویه فرعی اف آنها در توسط الکترون ها در حال پر شدن است. حالا میام شاگرد عزیز بالای آهن که آهن چی است؟ آهن نسبت به تمام فلزات انتقالی موارد استعمال زیادتر داره که ما روزانه همچنان شاگرد عزیز اینها را مشاهده میکنیم. بعد از المونیوم که از فراوان ترین عنصر قشر زمین است که 4.7% قشر زمین را تشکیل میده، سنگ مدنی مشهور آهن عبارت از هما تیت است. مگنتیت و پریت آهن سلفیت همچنان سنگ های مدنی اینها است. و سنگ پریت را شاگرد عزیز به نام چی یاد میکنه؟ طلای دیوانه هم یاد میکنه، به خاطر که از لحاظ جلا و رنگ به طلا مشابهت داره. از پریت آهن را استحصال چی میکنه؟ نمیکنه، به خاطر که سلفر به حیث ماده ناخالص در آن موجود است. اما هماتیت و مگنتیت را در کره های بلند همراه سنگ یا حق و زغال سنگ چی میکنه؟ پر میکنه و آنها را در هوای آزاد ارجاع میکنه. در نتیجه آنها کلسیم اکساید را از سنگ آهنگ به دست میاره که ناخالصی های سنگ مدنی میباشه. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی تان. با امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین، حالا میاییم بالای چی شاگرد عزیز؟ فعالیت. در فعالیت یک سوال داره. سوال تانی یا شاگرد عزیز که کلسیم چی است؟ ما گفتیم که کلسیم در گروه دوم و پرید چهانم جدول دوره‌ای قرار دارد. در قشر زمین 4.3% از نگاه کتله موجود است و کلسیم را ما میتونیم به نام‌های سنگ چونه کلسایت، تباشیر و مرمر، دلومایت و ناصر دیگر یافت کنیم. حال میایم شاگرد عزیز به کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. اول، کلسیم را چطور میتونیم به دست بیاریم؟ سوال دومتان، عناصر گروه سوم اصلی را تشریح کنیم. در درس آینده شاگرد عزیز ما بالای غیر فلزات صحبت میکنیم که غیر فلزات چی است. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در همان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرسه مزمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 14 در فصل 10 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای کتون ها. قسمی که در روز گذاشته هم گفتیم که تونها که از گروپی از ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروپ کربونل که از به یک اتم کربن وصل است. فرمول عمومی که تونها چی بود؟ آر رابطه سی او رابطه آر. همچنان شاگرده عزیز ما گفتیم که کتونها معمولا مایات برنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست و برخی کتونها ممکن است در حرارت های پایین تر جامد باشد. عزیزان حال میاییم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای تیزاب های عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 163 الا 177 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان حال میاییم بالای گروه های وظیفوی. آیا شاگرد عزیز شما در این باره معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، تیزابهای عضوی که است به ترکیبات کیمیایی گفته میشه که دارای گروه کاربوکسیل در ساختار مولکولی خود باشه. این گروه کاربوکسیل که از شاگرد عزیز به شکل COOH در انتهای زنجیر کربونی قرار داره و باعث خاصیت اسیدی ترکیب میشه. تیزابهای عضوی به طور معمول در طبیعت پیدا میشه و همچنان شاگرد عزیز در عملیه های زیستی و کیمیایی نقش بسیار زیادی داره. خب شاگرد عزیز، عزیزان یکی از مشتقات مهم اکسیژن دار مرکبات عضوی عبارت از چی است؟ کاربوکسیلیک اسید است که گروه وظیفوی کاربوکسیل در ترکیب آن چی است شامل است. این گروه به نام گروه وظیفوی تیزابها همچنان شاگرد عزیز یاد میشن. در مورد تیزابهای عضوی از قبیل تیزاب سرکه، تیزاب شیر و غیره شاگرد عزیز تا حال شما معلومات دارین؟ جزء اساسی چی از شاگرد عزیز؟ شحمیات تیزابهای شحمی است. خب شاگرد عزیز حال میاییم بالای انواع تیزابهای عضوی که در اول میاییم بالای گروه کاربوکسیل. شاگرد عزیز آیا میفهمین که گروه کاربوکسیل چی است؟ تمام تیزابهای عضوی دارای چی است؟ گروه کاربوکسیل که مسئول ویژگی های چی آن از شاگرد عزیز ویژگی اسیدی آنها می باشه. این گروه می تواند در محلول های آبی پروتون آزاد کنه که ای باعث ایجاد خاصیت چی میشه؟ خاصیت اسیدی در ترکیب آنها می باشه شاگرد عزیز. تمام مرکبات که دارای گروه کاربوکسیل در ترکیب خود باشه شاگرد عزیز به نام مرکبات کاربوکسیلیک اسید ها یاد میشه. مشخصات رابطه ای در مولکول فرمیک اسید که از شاگرد عزیز شما میبینین در پایین نوشته شده، موجودیت اتم های اکسیژن، هیدروژن و کربن با الکترونیگتیوی مختلف مولکول آنها را چی میکنه؟ قطبی میکنه. میبینین شاگرد عزیز که رابطه هیدروژن و اکسیژن بین آنها چی است شاگرد عزیز؟ 124 درجه است و بین اکسیژن و اکسیژن چند درجه است شاگرد عزیز؟ 125 درجه. و بین هیدروژن و اکسیژن باز چند درجه است؟ 111 درجه. طول رابطه آن 101 پیکامتر، 121 و 134 پیکامتر است. خب شاگرد عزیز با امیدی که گروه کاربوکسیل یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای نامگذاری اسیدهای عضوی. در کل شاگرد عزیز نام معمولی تیزابهای عضوی از نام لاتین یا یونانی منابع تیزاب چی شده؟ گرفته شده. مثلا شاگرد عزیز فرمیک اسید ببینین، فرمیک اسید چی است شاگرد عزیز؟ از نام لاتین مرچه یعنی فرمیک گرفته شده. در کل که شاگرد عزیز تیزاب مرچه از تقطیر اجساد مرچه سرخ چی میشه؟ به دست میایه. و یا هم شاگرد عزیز ما میتونیم ببینیم اسیتیک اسید را که از نام لاتین سرکه گرفته شده و همچنان امی اسیتیک اسید که از شاگرد عزیز لاتینی چی است؟ چربی. و یا همچنان شاگرد عزیز شما میبینین که نام بیوتوریک اسید از نام لاتینی چی گرفته شده؟ مسکه یعنی بیوتوریم گرفته شده. و نام ستاریک اسید که از نام لاتینی چی؟ چربی گرفته شده. به همین دلیل تمام نام های معمولی به اساس منابع استحصال تیزاب های مربوطه نامگذاری شده. خب شاگرده عزیز اگر در تیزاب ها موزه های مختلف موجود باشه، در این صورت کربن ها را از لحاظ رابطه با گروه کاربوکسیل به حروف یونانی الفا، بیتا، گاما، دلتا و غیره ما چی میکنیم؟ نامگذاری میکنیم. مثلا شاگرده عزیز شما میبینین گاما هیدروکسی شاگرده عزیز چی است؟ هیدروکسیلیک اسید است. و یا هم الفا میتایل بیتا کلورو بیوتوریک چی است شاگرده عزیز؟ اسید است. که تمام اینها شاگرده عزیز بسیار آسان و قابل یادگیری است. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در جدول شما در صفحه 165 دارین فرمیک اسید، استیتیک اسید، پروپونویک اسید، بیوتوریک اسید، تمام اینها را شاگرد عزیز حفظ میکنین که بسیار مهم است شاگرد عزیز. حالا میایم بالای نامگذاری اتصاب ها به اساس آیپک. آیا شاگرد عزیز طریقه آیپک را خود یاد دارین؟ در طریقه آیپک در اول چی بکنیم؟ زنجیره طویل انتخاب میکنیم، بعد از اون نمبرگذاری میکنیم، بعد از نمبرگذاری شاگرد عزیز نمبرگذاری از کدام طرف شروع میکنیم؟ از طرف شروع میکنیم که کاربن گروپ کاربوکسل چی باشه؟ آغاز شده باشه. در اول که از نام معاوضه را نوشته میکنیم، بعد از اون شاگرد عزیز در اخیر نام زنجیره طویل نوشته میکنیم و بعد از اون شاگرد عزیز چی میکنیم؟ گروپ کاربوکسل در نوشته میکنیم و در اخیر حرفی ای را به نام هیدروکربن مربوطه نوشته میکنیم، حرفی ایشون را بچی با او آی سی تعویض میکنیم و کلمه اسید را با آنها اضافه میکنیم. مثلا شاگرد عزیز در مثال ببینین دو پینایل ایتانویک اسید شاگرد عزیز در اینجا که است، در پینایل که است، در کربن دوم که است، ایتان وصل است و بعد از او شاگرد عزیز ما میبینیم که خود بنزین که از زمانی که یک هیدروژن آن تعویض شوه به نام چی میشه؟ پینایل. پس دو پینایل ایتانویک چی میشه؟ اسید. در آخر که شاگرد عزیز کلمه اسید به آنها اضافه شده یا دو بیوتونویک اسید. شاگرد عزیز ببینین اول ما چی کردیم؟ زنجیره طویل انتخاب کردیم که چی است؟ بیوتون، یعنی چهار کربن داریم. بعد از او شاگرد عزیز نامگذاری میکنیم یا شماره گذاری میکنیم، میبینیم که در کربن دوم که از چی است؟ شاگرد عزیز رابطه دوگانه. و بعد از او کلمه چی را اضافه میکنیم؟ اسید را. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی تیزابهای عضوی. آیا شاگرد عزیز درباره خواص فیزیکی آنها معلومات دارید؟ در کل که از شاگرد عزیز ما میبینیم که تیزابهای عضوی که است خواص فیزیکی خاصی داره که به دلیل گروپ کاربوکسل در ساختار مولکولی آنها چی میشه؟ با وجود میایه. این خواص فیزیکی به شدت وابسته به طول زنجیره کربن و ساختار سایر گروپ های جانبی موجود در مولکول آنها است. خب شاگرد عزیز، بیشتر تیزابهای عضوی در حرارت اتاق مایات بیرنگ و سوزنده هست. برخی از اسیدهای کیمیاوی مانند اسید فرمیک اسید و استیتیک اسید در اتاق حرارتی از شاگرد عزیز به شکل مایع. اما برخی از اسیدها که از شاگرد عزیز با زنجیرهای بلندتر مانند اسید فالمتیک و اسید استاریک هستند چی هستند؟ جامد. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز معمولا نقطه ذوب و جوش بالاتر نسبت به هیدروکربن ها دارند. خب شاگرد عزیز، این امر که از به دلیل توانایی گروپ کاربوکسل در تشکیل رابطه های چی است؟ هیدروژنی. همچنان شاگرد عزیز مثلا به عنوان مثال میتونیم استیتیک اسید را در نظر بگیریم که نقطه جوشانی 180 درجه است و همچنان شاگرد عزیز نقطه ذوب آن حدود 16.6 درجه است. خب شاگرد عزیز، اسیدهایی که از شاگرد عزیز میتونه به دلیل وجود گروپ کاربوکسل که در رابطه های هیدروژنی چی میکنه؟ با مولکول های آب تشکیل میده، در آب چی میشه؟ حل میشه. همچنان شاگرد عزیز، بیشتر از تیزابهای عضوی دارای بوی خاصی هست که به طور کلی تان، ترش و یا همچی هستن، سوزنده هستن. خب عزیزایم، حالا میایم بالای چی؟ بالای نه خواص کیمیاوی تیزابهای عضوی. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز براحتی پروتون آزاد میکنه که این ویژگی اسیدی آنها را چی میکنه؟ نشان میده. این پروتون ها میتونه با بازها چی کنه؟ تعامل نشان بده و چی را تشکیل بده؟ و نمک ها را تشکیل بده. در کل تعاملات تیزابهای عضوی که به گروپ تیزابی آنها چی است ارتباط داره به چند طریقه صورت میگیره؟ به دو طریقه. یکی که رابطه بین هیدروژن و اکسیژن قطع شوه و پروتون تولید گرده و دیگری ای که شاگرد عزیز رابطه بین کربن و اکسیژن قطع شوه و چی است و OH تشکیل شوه. بعض وقتها تعاملات تعویضی زنجیره هیدروکربن های مشبوع قطع میشن و تعاملات جمعی زنجیره هیدروکربن های غیر مشبوع با تیزابها همچنان صورت میگیرن. خب عزیزان، حالا میاییم به بعضی از کاربوکسیلیک اسیدهای مهم که برات است چی است؟ فرمیک اسید. آیا شاگرد عزیز درباره فرمیک اسید معلومات دارین؟ فرمیک اسید که از شاگرد عزیز یک اسید کیمیاوی است با فرمول کیمیاوی HCOOH است. فرم کسی ساده ترین عضو از گروپ اسیدهای کربوکسیلیک است. این ترکیب به طور طبیعی در برخی از حشرات مانند مورچه و زنبورها موجود است. به همین دلیل به نام فرمیک، یعنی به معنای مورچه، نامگذاری شده است. اسید فرمیک است یک اسید بسیار ضعیف است که در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیاد داره. فرمیک اسید که است یک مایع بی‌رنگ و یا هم سوزنده با بوی تند است. نقطه ذوب فرمیک اسید که از حدود 8 درجه و نقطه جوش آن 100.8 درجه است. فرمیک اسید که است به راحتی در آب حل می شود و این ویژگی به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های تی از هیدروژنی. و همچنان شاگرده عزیز در کل که است، فرمیک اسید که از در صنایع نساجی، در کشاورزی، در صنایع غذایی و همچنان در تولید استرها و ترکیبات کیمیایی و همچنان در صنعت دواسازی بسیار چی است شاگرده عزیز؟ مهم است. در کل شاگرده عزیز ما می توانیم از فرمیک اسید در این و ترکیبات کیمیایی استفاده کنیم و در این عملیه آن را به کار بگیریم. خب عزیزان عالمی، این بالای استیک اسید که استیک اسید چیست؟ استیک اسید همچنان شاگرده عزیز یک اسید کیمیایی با فرمول CH3COOH است. به طور طبیعی در بسیار از عملیه های بیولوژیکی و کیمیایی تولید میشه. این ترکیب که از در زندگی روزمره به طور گسترده چی شاگرد عزیز شناخته شده است، به خاطر که ترکیب اصلی در سرکه چی شاگرد عزیز در ترکیب اصلی سرکه حضور داره. اسیتیک اسید همچنان شاگرد عزیز کاربرد های سنتی و آزمایشگاهی هم داره. اسیتیک اسید که از در کل در حرارت اتاق مایع بی‌رنگ و سوزنده و با بوی تند است. در حرارت های پایین‌تر ممکن است به حالت جامد همچنان پیدا شود. همچنان استیک اسید به راحتی در آب حل می شود و در آب ترکیب قابل انحلالی را ایجاد می کند. همچنان شاگرده عزیز ما می گیم که استیک اسید بوی تند و ترشی دارد که اغلب در سرکه ها قابل استفاده است. معمولا کاربرد استیک اسید که از در تولید سرکه است در صنایع کیمیایی، در داروسازی، در تولید استرها و در تصفیه آب معمولا زیادتر استفاده می شود. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی ما. حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز یک سوال دارین. سوالتان ای است که تیزابهای عضوی چی است شاگرده عزیز تشریح کنین. تیزابهای عضوی قسمی که قبلا هم گفتیم ترکیبات کیمیایی است که دارای گروپ کاربوکسل در ساختار مولکولی خود است. این گروپ کاربوکسل به شکل زنجیره کربنی در آن قرار داره و باعث خاصیت اسیدی آنها میشه. خب شاگرده عزیز در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان این است که خواص فیزیکی تیزابهای عضوی را تشریح کنین. سوال دومتان فرمیک اسید چیست تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای امینها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین.
امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. دست غم دهم بس شکوا از دنیا کنم. تو با عشق خود تنها شدم، امشب به یاد عشق تو با عشق خود تنها شدم، آن قدر زاری ها کنم تا سیل خون برپا کنم. امشب بیاد روی تو دست غم دهم، بس شکوه از دنیا کنم.